مصرف انرژی صرف جویی کنید.
کمتر از 60 دقیقه میخواییم برنامه 1 ساعت و 24 و 1 دقیقه رو، یعنی ساعت 24 و 1 دقیقه رو گوش کنیم با هم دیگه.
ساعت 24 و
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24 و 1 دقیقه.
ساعت 24 و 1 دقیقه. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. در رابطه بین حوزه رسانه شناختی و جامعه، ما همیشه دو اصل را مد نظر قرار می دهیم. اصل اول، توانمندی به خدمت گرفتن رسانه در حوزه های مختلف توسط ساحات متفاوت در جامعه برای ارتقاء سطح کیفیت سرمایه اجتماعی است. یعنی اینکه چگونه من حکمران، چگونه من شهروند حتی می توانم از رسانه استفاده کنم و این سطح و میزان اطمینان، اعتماد، چسبندگی، میزان پیوستگی، ضریب همبستگی با جامعه را از منظر رسانه در واقع تکامل دهم. نکته دوم یا مسئله دومی که حتما باید مد نظر قرار بگیرد آن است که رسانه چگونه میتواند از دانش و سطوح مختلف ابزاری غیر از خودش استفاده کند یا به تعبیر دقیق‌تر بهره‌گیری از سایر ابزارها توسط خودش را داشته باشد که سطح درک و شناخت عمیق جامعه را در واقع ارتقا دهد. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شده اید. همراهان ارجمند ساعت 24 و 1 دقیقه، سلام. صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها می شنوید. آقای دکتر محسن آقایی، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر هوشنگ قلندری، استاد دانشگاه و کارشناس رسانه هستند. ما در این برنامه در مورد ارائه متد استانداردسازی از مخاطب و رسانه بر پایه تعادل شناختی صحبت می کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در 1 دقیقه با ما تغییر دهید.
به نام خدایی که نامش نکوست، فروزنده کلام و کلامم زوست. سلام عرض میکنم شنوندگان عزیز و فرهیخته ایران اسلامی. امیدوارم که اوقات و لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و اوقات و لحظات خوبی رو انشالله پیش رو داشته باشید با برنامه 10 از مجموعه برنامه های ساعت 24 و 1 دقیقه. به فضل الهی در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز میخواییم ما در حوزه تعادل شناختی، رسانه، علوم شناختی و ایجاد تعادل محتوایی و میدانی صحبت بکنیم. اما اینکه میخواییم چه صحبتی بکنیم رو اجازه بدید که یه مقدار من یه در حقیقت عقبگردی بکنم که برنامه‌های قبلی راجع به چی صحبت کردیم. ما توی برنامه 9 و برنامه 8 راجع به بحث سنجش اون مواردی که به ضریب تحمل و ضریب امیدوار شوندگی جامعه مخاطب نسبت به رسانه برمیگرده صحبت کردیم و اینکه چه مواردی دخیل هست در این که میزان امیدوار شوندگی سرمایه اجتماعیمون که بخش عمدش مخاطبین ما هستن به چه ترتیب میتونه در حوزه در حقیقت ارتباط بین مخاطب و رسانه تأثیر داشته باشه صحبت کردیم. امروز میخواییم راجع به موردی صحبت کنیم که به نظرم میرسه براتون خیلی جذاب هست، درباره چگونگی ارائه متد میزان ارتقاء تکامل یافتگی متوازن میخواییم صحبت کنیم. این که حالا در چه حوزه‌ای میخواییم صحبت کنیم، در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی میخواییم تو جامعه صحبت بکنیم. پیرو این موضوع هم از دو تن از کارشناسان خوب کشورمون دعوت کردیم که تو این برنامه ما رو همراهی بکنن. جناب آقای دکتر هوشنگ قلندری، استاد دانشگاه و کارشناس رسانه. آقای دکتر خوش آمدید.
سلام و درود. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان شما، در خدمت هستم.
متشکرم. و جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه و حوزه شناختی. آقای دکتر جناب علی هم خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. اگه جناب آقای دکتر قلندری اجازه بفرمایید، از جناب دکتر داوودی خواهش کنم که این درآمدی به چارچوب برنامه و عنوان داشته باشن و بعد از اونم شنیدار نظرات کارشناسانی جناب علی خواهیم بود. آقای دکتر داوودی خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم که شما یک در حقیقت چارچوبی از مفاهیمی که تو برنامه امروز میخواد مطرح بشه و علاوه بر اون توضیحاتی که حالا بنده راجع به برنامه‌های قبلی دادم در ارتباط با موضوع فعلی که در حقیقت چگونگی ارائه متد میزان ارتقاء تکامل یافتگی متوازن هست صحبت
بفرمایید. خواهش میکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه بین حوزه رسانه شناختی و جامعه ما همیشه دو اصل رو معمولا مد نظر قرار میدیم. اصل اول توانمندی به خدمت گرفتن رسانه در حوزه های مختلف توسط ساحات متفاوت در جامعه برای ارتقاء سطح کیفیت سرمایه اجتماعی است. چگونه من حکمران، چگونه من شهروند حتی میتونم از رسانه استفاده کنم و این سطح و میزان اطمینان، اعتماد، چسبندگی، میزان پیوستگی، ضریب همبستگی با جامعه رو از منظر و از رهگذر رسانه در واقع تکاملش بدم. نکته دوم یا مسئله دومی که حتما باید مد نظر قرار بگیره اینه که رسانه چگونه میتواند از دانش و سطوح مختلف ابزاری غیر از خودش، چون رسانه هم بالاخره یک ابزار است، اما ابزاری غیر از خودش استفاده کند، یا به تعبیر دقیق تر دانش بهره‌گیری از سایر ابزارها توسط خودش را داشته باشد که سطح درک و شناخت عمیق جامعه رو در واقع ارتقا بده که نهایتا ما به یک مفهومی برسیم، بگیم جامعه از سال فلان تا سال فلان در موضوع فلان از نقطه فلان تا نقطه در واقع فلان دچار ارتقا و تکامل هم در حوزه معنا، هم در حوزه مفهوم، هم در حوزه زیست و هم در حوزه کارکرد شده. پس ما اینجا با یک مفهوم بسیار مرکب روبرو هستیم که نهایتاً ما به دو تا عبارت ساده میرسیم: چگونگی به خدمت گرفتن رسانه، چگونگی به خدمت گرفته شدن توسط رسانه، که این دوتا وقتی کنار هم دیگه ما قرار میدیم نهایتا به یک در واقع چهارچوب دقیق میرسیم و اون چهارچوب هم اینه. یه موقع هستش که در فاز اول این چهارچوب رسانه بر اساس صدفه و حادثه، بر اساس اتفاقات و رویدادها یک ارتقایی رو ایجاد میکنه، یعنی هم خودش رو ارتقا میده، هم جامعه رو ارتقا میده، هم باعث میشه که دیگران به واسطه رسانه ساحات مختلف رو در واقع ارتقا بدن، که این در واقع یک فاز اولیه و نخستین در واقع تلقی میشه. چون امکان داره ما همیشه رویداد نداشته باشیم، یا اصلا رویداد داشته باشیم فرصت آزمون و خطا وسط رویداد رو در واقع نداشته باشیم. اما فاز دوم، چگونه رسانه رویدادها رو میتواند پیش بینی کند بر اساس تقویم و تاریخچه‌ای که در یک سیستمی مثل جمهوری اسلامی سپری کرده، چگونه میتواند رویدادها رو پیش بینی کند، چگونه میتواند از منظر این پیش بینی به متدی برسد که منجر به از دست نرفتن مخاطب بشه، منجر به حفظ مخاطب بشه، منجر به حفظ رابطه بین مخاطب و حاکمیت بشه، در مرحله بعد منجر به حفظ رابطه بین مخاطب، رسانه و حاکمیت در واقع تلقی بشه، و نهایتا همه اینها رو بذاره کنار همدیگه و یک رسانه تکامل یافته ارتقا پیدا کرده رو در واقع ما شاهد باشیم. اینجا منظورمون رو من دقیق عرض کنم، از ارتقا منظور نرم افزار و مغزافزار رسانه ها برای ارتقا، یک آپدیت جدید، یک اضافه کردن ماژول های جدید در حوزه رابطه شون با مردم و مخاطب تلقی میشه. منظورمون از تکامل اونجا ایست که خود رسانه کاری کند که جامعه رسانه رو به سمت بالا حرکت بده، نه اینکه رسانه رو حذف کنه.
بله، بله.
یعنی کاری بکنه که جامعه در سبد مصرف خودش برای این رسانه یا برای هر رسانه‌ای که در واقع مد نظر ما هستش، جای بیشتری و سهم بیشتری رو در واقع در نظر بگیره. این یعنی تکامل مسیر و حرکت یک رسانه در باز کردن جای خودش در حوزه ادراک و شناختی که مخاطب از شرایط رسانه و جامعه داره. کلیت بحث رو فکر میکنم اگر با این نگاه ببریم تلو نهایتاً به یک خط عبارت میرسیم: مغزافزار، نرمافزار و فردافزارهایی که یک رسانه در اختیار داره در واقع سرمایه اون رسانه تلقی میشه، فارغ از اینکه مأموریتش چیست. بنابراین داشتن دانش ارتقاء این ستا خودش یک بحث بسیار مصطفایی است که اونجا میتونیم بگیم اگر رسانه‌ای توانست این سه جزء خودش را ارتقا بدهد، میتواند همین سه جزء رو در جامعه هم ارتقا بده. تقاطع ارتقاء این دو میشه تکامل یافتگی که ما در واقع مد نظرمون است.
خیلی متشکرم.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر میکند.
ساعت 24:01.
خب جناب آقای دکتر داودی، در ارتباط با موضوع اصلی و کلان ما که در حقیقت رابطه بین حوزه رسانه، شناختی و جامعه هست، اشاره کردن به دو تا اصولی که از نظر ایشون در این ارتباط خیلی مهمه. یکی اصل توانمندی به خدمت گرفتن رسانه برای ارتقای سطح کیفی سرمایه اجتماعی، و یکی بحث این که رسانه چجور میتونه از دانش و ابزارهای غیر از خودش استفاده بکنه برای اینکه سرمایه اجتماعی رو ارتقا بده. و این در حقیقت یک رابطه دو طرفه و تعاملی هست. یادم میاد یکی از مسئولان تراز اول ورزش کشتی کشور اون آقای دکتر توی مصاحبه‌ای حرف جالبی زد. بهش گفتن شما چه کاری کردی برای اینکه ما تو المپیک مثلا به این ترتیب به این افتخارات نائل بشیم؟ گفت من این کاری که کردم کاری که الانم میکنم و کاری که میخوام ادامه بدم، من حریف پیدا میکنم برای کشتیگیرامون. وقتی من حریف پیدا میکنم، کشتیگیر من میدونه که باید با این حریف دست و پنجه نرم بکنه و خودش رو ارتقا میده. این ارتقا طبیعتاً دو طرفه است، حریف هم همین وضعیت رو داره. یعنی به عبارتی جناب دکتر داودی اشاره دارید به این که رسانه و مخاطب یک هماورد طلبی در حقیقت متعاملانه ای دارن انجام میدن برای اینکه بتونن از اون مواردی که جناب علی گفتید، مثلا رسانه باید بدونه سرمایه اجتماعی روبروش کیه، برای این سرمایه اجتماعی من باید قدرت پیش دستانه داشته باشم، قدرت پیش بینی داشته باشم، قدرت پیش نگری داشته باشم تا بتونم حفظ مخاطب بکنم، توسعه مخاطب بدم. به این ترتیب اشاره فرمودن به موضوع مغز افزار، نرم افزار و حتی فرد افزارهایی که میتونه توی این حوزه در حقیقت تاثیرگذار باشه. نظرات جناب علی هم آقای دکتر قلندری بشنویم، در خدمت شما هستم.
بله، خیلی متشکرم از آقای دکتر داوودی. بحث اصلی رو فرمودن، در فرمایشاشون بود بحث تکامل کردن و تعالی رسانه. ببینید وقتی بحث از تکمیل، تکامل، تعالی میشه، بحث توسعه توی یک کشور، یک جامعه مطرح میشه. و در بعد توسعه هم توسعه پایدار. توسعه پایدار مفهومش اینه شما در همه حوزه های زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، رسانه، باید یک رشد متوازن با ثبات با برنامه آینده نگر داشته باشید و بخش مهمی از این توسعه پایدار رسانه است. رسانه ضمن اینکه خودش در روند توسعه پایدار میتونه کمک کنه به بخش تعالی جامعه، به همه بخش ها هم کمک در واقع شایانی میکنه. شما برای هر کاری، هر بخشی، هر حوزه‌ای که بخواید در واقع در اونجا توسعه و تعالی یا در واقع توسعه پایدار رو محقق بکنید، اولین شرطی که لازمه فراهم کردن افکار عمومی در راستای این توسعه است. که این افکار عمومی رو چه کسی میتونه، چه جایی، چه ارگانی، چه مجموعی میتونه فراهم کنه، تامین کنه، در خدمت توسعه قرار بده؟ رسانه است. خود رسانه از وقتی که شکل گرفت و در واقع تا به الان که به رسانه‌های وب 2 تبدیل شد و در آینده به متاورس تبدیل میشه، هی داره توسعه پیدا میکنه، توسعه‌ای که در واقع همه ابعاد زندگی اجتماعی در بر میگیره. امروز مثل گذشته و بسیار شدیدتر از گذشته، رسانه بخش اجتناب ناپذیر زندگی اجتماعی امروز ماست. چه بخواهیم چه نخواهیم، چه قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم، رسانه در افکار عمومی ما بین اقشار مختلف، چه مردم عادی، اقشار عادی، چه اقشار تحصیل کرده و متخصص، اثر گذاره، چه بخوایم چه نخوایم. لذا تأثیر رسانه رو هیچ کس نمیتونه منکر بشه در جوامع، و این تأثیر هر چه جلوتر بیریم با رشد فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی بیشتر و عمیق‌تر هم میشه. همین الان مردم اقشار مختلف نسبت به موضوعات مختلف، نسبت به همین توسعه، نسبت به همین رسانه دیدگاه مختلف دارن. این دیدگاه رو کی ساخته؟ خود رسانه. منتها این تکثر رسانه‌ای دیدگاه مختلف رو می‌سازه و هر رسانه هم دنبال منفعت خودشه. این که رسانه چجوری موفق میشه که بتونه افکار عمومی رو بیشتر تحت تاثیر قرار بده، من وقتی میگم رسانه منظورم هم رسانه‌های داخلیه، هم رسانه‌های خارجیه، هم رسانه‌هایی که در واقع نقطه مقابل ما، هم رسانه‌هایی که ما داریم هم افزایی می‌کنیم در راستای فرهنگ و در واقع این سیستم حکمرانی خودمون، همه ایناست. اینها با هم در رقابتن. در همه در واقع کار رسانه‌ای که مشترک هستن، از تاکتیک‌ها و تکنیک‌های مختلف که استفاده می‌کنن، به نوعی با هم در رقابتن که افکار عمومی رو به سمتی که می‌خوان هدایت کنن. از نظر در واقع تحقق اهداف، شما در یک جامعه در تمام زمینه‌ها و حوزه‌ها تا زمانی که افکار عمومی رو متقاعد نکنید، در راستای رشد قرار ندهید، در راستای اون کاری می‌خواد انجام قرار ندهید، اینا آماده نشن، امکان رشد و تحقق اون تعالی نیست و هیچ وقت این اتفاق نمی‌افته. چرا؟ چون بخش مهمی از ابزار موفقیت هر برنامه‌ای، هر طرحی، افکار عمومی و جامعه است. هیچ دولتی، حتی قوی‌ترین دولت‌ها رو می‌دارید، مردم باشن هم کاری نمیکنن، جامعه باشن رو نباشه، بهترین برنامه ها، قوی ترین برنامه ها، غنی ترین برنامه ها مثلا موفقیت نمیرسه. اینجا که ما داریم میگیم حوزه شناخت، حوزه ادراک، این شناخت رو باید در جامعه محقق کنیم. خود رسانه قراره 5 تا رسالت داشته باشه در جامعه، از جمله اطلاع رسانی آگاهی بخشی، از جمله آموزش، از جمله تبلیغات، از جمله سرگرمی و از همه مهمتر جهت دهی، هدایت افکار. خودش اول باید این توانایی داشته باشه، بعد بیاد برنامه‌های خودش رو قوی‌تر از این معرفی بکنه. خب این بخش مهم از کار رسانه‌هاست. رسانه برای اینکه به این آرمان برسه، شرط اولش اعتمادسازیه، جلب اعتماد. تا زمانی که اعتماد مخاطب جلب نشه، عملاً رسانه با تمام سرمایه‌گذاری هم که داشته باشه موفق نخواهد شد. این اعتماد مهمه. چرا مثلا افکار عمومی ما در این کشور یک رسانه فارسی زبانی که فرسخ‌ها دور از ما، نه تو این کشور خبرنگار داره، نه تو این کشور از کنم که دفتر داره، هیچ چیزی در این کشور نداره، به عنوان رسانه معاند شناخته میشه، باید نفوذ کنه تو افکار عمومی ما و تاثیرگذار باشه، به خصوص در مواقع بحران اون تعیین کننده باشه. خب چرا همش اتفاق میفته؟ تا زمانی که این مشکل حل نشه، نمیشه از رسانه مفید و کارآمد صحبت کرد. چرا؟ شما اول این مشکل رو باید حل کنید، اعتماد مخاطب رو جلب کنید به سمت رسانه خودتون، بعد برید میگن اول برادریت خود ثابت کن، بعد دایرس کن.
آیا دکتر، آیا میشه اینجوری استنباط کرد که اون رسانه‌های فارسی زبان که به همون ترتیب که جناب علی فرمودید فعالیت میکنن، آیا اونها اون 5 رسالت رو واقعا دارن اجرا میکنن که موفق شدن؟ پارامترهای موفقیت، عوامل موفقیت اونا رو چی شما استنباط با توجه به محوریت موضوعاتی که خودتون اشاره فرمودید؟
میگن حالا من نمیدونم اینا رو بگم شد حمله بر بعد نشه، بحث من کارشناسی هستم، کاری ندارم که
آره در واقع کارشناسی. بله، من فکر میکنم که ما نتایج علمی از این مقال بگیریم، حالا استفاده کنیم.
میگم نظر کارشناسی باید دیگه، اینا که من دارم میگم حاضرم همه اینا رو با در واقع به صورت علمی استدلال کنم و ثابت کنم.
بله خواهش میکنم.
ببینید توی رسانه‌های غربی ما یه تاکتیک رسانه‌ای داریم، یه تکنیک رسانه‌ای داریم. تکنیک رسانه چیه؟ استفاده از شگرد‌های فنی و حرفه‌ای رسانه برای انتقال واقعیت‌ها به شکل عینی. یعنی طرف رسانه داره میاد فعالیت می‌کنه برای اینکه بتونه یک رویداد رو، یک واقعه رو آنطور که هست بهتر، قابل درک‌تر، عینی‌تر منتقل کنه، به طوری که مخاطب انگار در صحنه حضور داشته. این میشه تکنیک.
یعنی با استفاده از ابزارها. ابزارها به یه نوعی آقای دکتر داودی هم اشاره کردن، یعنی مطابق ایشون فرمودن که مثلا رسانه باید بتونه از ابزارهای غیر خودش هم بتونه استفاده کنه.
بله. نوع دومش که خیلی مهمه، اونا از ما جلوترن، تاکتیکه. تاکتیک چیه؟ تاکتیک استفاده از شگردهای حرفه‌ایه برای الغای مفاهیم و مضامین مخالف، مغایر و غیر همسو با اصل واقعیت در راستای منافع رسانه، با هدف جریانسازی، موجسازی و در واقع جهت‌دهی افکار برای مخاطبان خودی، مخاطبان خونسا و مخاطبان مخالف. الغای مضامین میکنن.
بله.
و مفاهیم.
بله.
در حالی که مخاطب عام به خصوص که اکثریتن اصلا متوجه این جهت‌دهی هدایت افکار در راستای منافع یک رسانه نیستند. سانسور هم نمی کنن. چه کار می کنن؟ در واقع به نوعی واقعیت های یک رویداد رو که در داخل کشور به استناد خود رسانه های ما می گیرن کنار هم می چینن که مضامینی که خودشون می خوان بگیرن و موفق هم هستن. بسیار جذاب، بسیار واقعی. اصلا مخاطب نمی تونه این قرار بیاره برش.
و حتی به شکل جذابیه.
دقیقاً.
تکرار و تکرار و تکرار، آرام و آرام و آرام، عمیق و عمیق و عمیق. این چیزی است که قطره برای سوراخ کردن سنگ استفاده می کند و در رسانه ها به عنوان شگرد حملات تدریجی انعکاس مستمر استفاده می شود. برخی خبرها هستند که همیشه هستند و ظاهراً قرار نیست کار بزرگی انجام دهند.
یک هفته پس از آغاز اعتصاب قضای گروهی زندانیان سیاسی زن اوین،
سه زندانی سیاسی زن در زندان قرچک ورامین به دست یک زندانی دیگر مورد ضرب و شتم قرار گرفته.
اما در طول سالها این اخبار آرام ذهن مخاطب را به سمت و سوی دلخواه میبرد.
پدر یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه 98 که به دام محکوم شده است به دلیل افزایش فشارها بر خانواده این زندانی سیاسی خودکشی کرد.
16 گزارشگر ویژه امور کشورها در سازمان ملل به ویژه جاوید رحمان گزارشگر این نهاد در امور ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری نرگس محمدی
از زندانیان دو تابعیتی مثل خانم نازنین زاغری و همچنین دراویش زندانی هم نباید از قلم بندازم.
در مورد تجربه خودتون بگید. به هر حال شما سالهای سال در زندان بودید.
در سیاست هم این گونه است. از صداهای دهه 70 بشنوید تا همین حالا.
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام داشته است کارنامه حقوق بشر تحت زمامداری دولت انقلابی در ایران یکی از بدترین نمونه ها در جهان است. در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا همچنین شواهد قابل ملاحظه‌ای که به دخالت رژیم جمهوری اسلامی در فعالیت‌های تروریستی بین‌المللی اشارت دارد ذکر شده است.
این شگرد برای رسانه‌های قدیمی مانند بی بی سی و صدای آمریکا استفاده بیشتری دارد. شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
الان ساعت 24:01 است. شما در یک ساعت غیرعادی وارد دنیای کمتر شناخته شده‌های رادیو گفتگو شده اید. شما علاقه‌مندان مباحث علوم شناختی می توانید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتان هر لحظه و در هر مکان ما را بشنوید و به دنیای ما پا بگذارید. در ادامه ارائه متد استانداردسازی از مخاطب و رسانه بر پایه تعادل شناختی را با گوش سوم خود بشنوید.
ما حالا یه مقدار که سنمون کمتر بود چون اتوماتیک همه همون می‌خواستیم خلبان بشیم، این برنامه‌هایی که کامپیوتری اومد بود مثل سگا و فلان و اینا، یه برنامه توش بود به اسم سیمیلاتور،
فلایت سیمولاتور.
احسن.
که پایگاه‌های ایران تمامش توی اون برنامه بود. چون من دانشجو خلبانی بودم آقا.
دقیقاً. تو این کابینا که می‌شستیم شروع می‌کردیم اینا رو، این هواپیما رو مثلا بلند کردن، تقریبا یه 40-50 بار اول سقوط میکردیم تا بعد بتونیم مثلا یه بار مثلا این هواپیما رو مثلا ببریم بالا، اونم میبریم بالا نمیرسیم چجوری بنشونیمش. یعنی فقط بعد 40 بار سقوط میکردیم، یه بار ببریم بالا 40 50 بار دیگه هم سوختمون تموم میشد خودمون سقوط میکردیم تا بفهمیم ما با این بلند شدنه هواپیما بالاخره یه جای فرودی هم بیاد. بعدها که یه مقدار اومدیم جلوتر ما رفتیم این نمایشگاه صنایع هوایی، یعنی از توی اون کابین آتاری و سگا و نمیدونم نینتندو و اینا در اومدیم رفتیم توی
سیمولاتور واقعی شبیه ساس.
اصلا این دوتا با هم دیگه قابل قیاس نبود، یعنی اصلا وقتی نشستم توش با اون چیزی که توی نینتندو من کار میکردم اصلا تمانی فرق،
خصوص که احتمالاً تو اتاقی که نشستید وایبریشن هم داشته.
دقیقاً، یعنی اصلا فکر کنم 30 40 ثانیه من دووم نیوردم، اومدم بیرون تا سر و سرم گیج می‌رفت.
واقعاً برای خلبان شبیه سازی بکنه.
دقیقاً.
تو چه حالتایی برات پیش میاد؟
تمام شد رفتیم جلوتر. یه بار به واسطه یکی از برنامه‌های و مراسمایی که ما داشتیم، یکی از این مجموعه‌ها به ما محبت کرد، ما رو برد بالای خود هواپیمای جنگی. من فقط نگاه کردم توشو دیگه خوابم نمی‌برد، یعنی فهمیدم اصلا اونی هم که حالا اون سیمولیشنی که در واقع اونجا بود اصلا با این باز تومانی اضافه
اون اینسترومنتا و دیوایس و پنل که می‌دیدید چقدر شلوغه.
فقط من نیم ساعت طول کشید بخونم، یعنی فقط اسامی رو بخونم، حالا کاربرد رو ولش کن. بعد که اومدم پایین گفتم ببین از بچگی که ما توی سگا میشستیم اینو بازی میکردیم، تا اینجا که نشستیم چقدر دنیای آدم عوض میشه. تازه وقتی رفتیم بالا سر اصل هواپیما فقط دیدیم که یه هفته خوابمون نمیبره. این که تو بشینی توش بتونی هواپیما رو بری بالا، ببری مأموریت انجام بدی، برگردی سالم بنشونی، خودش یعنی اصلا برو 50 سال دیگه بیا برای ما لااقل. رسانه، من این مثال رو زدم از این بابت که توی حوزه رسانه اون چیزی که شما فهمودی تحت عنوان اعتماد و اطمینان، یه موقع هستش که من نشستم پشت سگا دارم حرف از اعتماد سازی میزنم، که ما الان یه مشکل بسیار بزرگی که تو حوزه رسانه داریم اینه، مردان رسانه‌ای ما و بعضن زنان رسانه‌ای ما از پشت آتاری فکر میکنن میشه واقعا یه رسانه واقعی رو در واقع بلند کرد و مأموریت انجام داد و بعد اونها در واقع به سلامت به مقصد در واقع رسون. هنوز وارد اون مجموعه خلاصه شهرک پرواز نشدن که بفهمن بابا این آتاری بازیه که شما دارید انجام میدید.
یعنی آقای دکتر شما میفرمایید که با شکل و قیافه و تفکر آماتوری میخوان مقابله حرفه‌ای.
حتی آماتوری هم نیست، این دیگه واقعا توهمیه، وزیجه ها تصوریه.
بله.
بازیه، فکر میکنید مثلا
واقعیت فاصله
با واقعیت خیلی فاصله داره. تازه واقعیت هم واقعیت اون چیزی که رفتیم توی اون کابین آزمایشی هم نیست. اون کابین آزمایشی اصلا یه دنیای فراتر از اون، یعنی شما باید، یکی از بزرگوارانی که برای ما توضیح میداد میگفت یه خلبان باید 20 نوع مهارت داشته باشه تا فقط بتونه این حجمی که نشسته توشو درک کنه که طرف بتونه بگه من شدم خلبان، بتونه بگه من شدم آدم رسانه‌ای، مدیر رسانه‌ای، تولید کننده محتوا در رسانه. تازه میخوام بگم اون یک خلبان است با یک سخت افزاری، این یک فرد است با کل جامعه. یعنی 20 رو ضرب در 20 کن، به توان 20 کن در واقع ضرب در دوباره اون توانی که انجام دادی بکن تا بتونه طرف یک کار رو در واقع انجام بده. بنابراین یکی از مراحلی که من فکر میکنم تکامل جنبه سوری پیدا میکنه، تکامل جنبه حقیقی احسن شعاری پیدا میکنه،
اون بحث ارتقای تکامل یافتگی که مد نظرمونه،
ارتقاء تکامل یافتگی سخت افزاری و فرد افزاری ابتدا نرم افزاری است. افراد باید احساس قنا بکنند تا بتونند جامعه رو مستقنی از رسانه‌های فارسی زبانی بکنند با اون لول، با اون تاکتیک ها و با این تکنیک ها.
آقای دکتر اجازه می‌فرمایید من یه تمرکزی بکنم حضرت عالی فرمایشتون ادامه بدید، چون شنوندگان ما الان توی موضوعی که ما گفتیم توجه دارن به این که ما گفتیم میزان ارتقاء تکامل یافتگی، یعنی تکامل یافتگی خودش به عنوان یک بالا روندگی در نظر داریم، داریم میگیم میزان ارتقای تکامل یافتگی. من خواهش میکنم که تو فرمایشاتون هر دو بزرگوار این رو هم برای شنوندگان عزیز ما یه مقداری واکاوی بفرمایید. در خدمتیم، بفرمایید آقای دکتر. ادامه فرمایش شما آقای دکتر داوودی.
تو این اینستاگرام این بچه‌هایی که تولید محتوا می‌کنن جمله سنگین میان، یکی این جمله سنگینه که جدیداً باب شده، میگن آقا وقتی میخوای بری بنز بخری با کسی که رنو 5 سوار شده مشورت نکن، چون طرف اصلا نمیدونه که راجع به چی حتی داره صحبت میکنه، فقط یه چیزی رو در واقع دیده. این جمله خیلی الان در واقع باب شده توی این فضا. شما نمیتونید راجع به میزان ارتقاء تکامل یافتگی با کسی و کسانی صحبت کنید که شاید هم در رسانه باشند اما هیچ درک عینی از تکامل ندارند، هیچ پنل واقعی، نه ذهنی، هیچ پنل واقعی از چگونگی ضریب دادن به ارتقاء.